من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته علیمت الهدات المهدیین المکرمین المنتجبین لاسیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل و منسوبین به حضار محترم، شهدای منسوب به جمع حاضر، تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. یکی از آموزه‌های ارزشمند در قرآن که در سیره اولیا هم فراوان به آن اشاره شده و تذکر داده شده و برای یک زندگی موفق و گذران یک دنیای پرتوفیق تأثیر گذار است، رعایت خوف از خداست که انسانها در زندگی تنها و تنها از خدا بترسند. فرهنگ توحیدی هم همین پیام رو برای مردم به همراه داره که انسانها فصل الخطاب کارهاشون باید خدا باشه و قطعا کسی که از خدا ترسید و خدا ترس شد، قدرت ها و موقعیت ها و فرصت ها نمیتواند در او روحیه تطمیع یا تهدید ایجاد کنه. و یکی از درس های مهم عاشورا هم همینه. شما یکی از پیام های مهم نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین اشاره به همین مطلب در موارد متعدد حضرت سیدالشهدا اشاراتی به این مطلب داشته. یکی زمانی که میخواستن در خفا و تنهایی امام رو غافلگیر کنن، بیعت بگیرن از سیدالشهدا. ولید حاکم مدینه وقتی که نامه یزید به دستش رسید که یزید تصریح کرده بود که از همه مردم برای من بیعت بگیر عموماً و از سه نفر خصوصاً بیعت بگیر، یکی حسین ابن علی، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر. این سه نفر رو به توصیه مروان فرستادن دنبال این سه نفر که حاضر کنن شبانه در منزل حاکم مدینه عبدالله ابن عمر تمارز کرد، گفت من بیمارم و حال ندارم و مریضم و بعدن میام. عبدالله ابن زبیر همون شب حرکت کرد و رفت به طرف مکه. آمدن خدمت امام حسین که شما رو خواستن در خانه ولید. امام فرمودن گویا طاغوت بنی امیه معاویه از دنیا رفته و اینها میخوان از من برای یزید بیعت بگیرن. چون دعوت کردن میرم، بنی هاشم رو فرمودن مسلح حاضر شوید اطراف خانه ولید. آقا فرمودن اگر اتفاقی خواست بیفته من فریاد میزنم، شما بریزید تو منزل حاکم مدینه. حضرت آمدن وارد منزل ولید شدن، ولید نشسته، مروان هم حاضر است. به امام حسین گفتن که معاویه از دنیا رفته و از شما میخوایم برای یزید بیعت بگیریم. حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. فاتحه اسلام دیگه خوانده شده، اگر بناست یزید حاکم بشه. ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله و بنا یختم. ما خاندان پیغمبریم، ما کسانی هستیم که انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، رسالت در کانون ما شکل گرفت، فرشتگان در بیت ما رفت و آمد می کردن. بنا فتح الله و بنا یختم، هستی با ما آغاز شد، عالم با ما به ختم می رسد. یزید یک انسان شرابخور، فاسق، گنهکار. فمثلی لا یبایع مثله. من حسین هیچگاه با یزید بیعت نمی کنم. بعدم آقا فرمودن انا نصبر و تصبرون و ننظر و تنظرون، اینا احق بالخلافت و البیعه. ما صبر میکنیم، شما هم صبر کنید، ما به انتظار مینشینیم، شما هم به انتظار بنشینید، ببینیم آیندگان چگونه قضاوت خواهند کرد، شایستگی حکومت رو برای چه کسی میدانستن. اینجا یه تهدیدی مروان به کنایتن کرد که امام پاسخ قاطعی دادن. در موارد دیگر هم بود که به امام گفتن که آقا شما رو میکشد، مثلا حر ابن یزید ریاهی به امام گفت آقا اگر شما تسلیم نشید در شراف وقتی با امام روبرون شد و امام اینها رو سیراب کردن و آب دادن، به حضرت گفت آقا اگر تسلیم نشید پایان این کار کشته شدن. آها حضرت فرمودن اف بالموت تخوفونی، من را با مرگ تهدید میکنید؟ و هل یعدو بکم الخط، بالاتر از کشتنم چیز دیگری هست؟ حسین رو میکشن، از کشتن ما رو میترسانید؟ این چه نیروییست آیان که به کسی میگن آقا جان تو میگیرن ایستاده، عزیزتو میکشند مقاوم است؟ اینا نتیجه ترس از خداست. ما یه بخشی از ما مردم اونقدری که از دیگرون حساب میبریم از خدا حساب نمیبریم. یه جمله آقا امام صادق فرمایش حضرت هست. امام صادق علیه السلام میفرماید شما اگر از خدا ترسیدید خدا همه رو از شما میترساند. این که میترساند نه این که وحشتناک میشید، یعنی حساب میبرن از شما. یعنی پیر مردیست حرف میزند در برابرش همه تسلیمن. اسکلتی بیش نیست. میگن آقای مدرس تو مجلس رضاخان قلدر با اون تمطراق آمد، مدرس مجتهد پیر مرد اسکلت رضاخان دیکتاتور قلدر در مجلس جلو نمایندگان به آیت الله مدرس گفت سید از من چه میخواهی؟ گفت جانت را. رضاخانی که بعضیا جرأت نمیکردن نگاه تو چشم رضاخان بکنن، میگفتن هیبت رضاشاه میگرفت بعضیا رو. گفت جان تو میخوام. چه نیرویست. امام صادق فرمود مردم اگر از خدا ترسیدید، از خدا حساب بردید، همه ازتون حساب میبرن. پدری فرزندانت مطیعتن، مدیری مجموعه اطاعتت میکنن، تو جامعه هستید حرفتون خریدار داره. اما اگر کسی از خدا نترسید و من لم یخف الله اخاف الله اخافه الله من کل شی، خدا از همه او رو میترساند. ببینید چون از اصل از اساس حساب نبرده، ببینید از سایه خودش هم هراس داره، به فرزند خودش هم اعتماد نداره. من سراغ دارم آدمی که به من میگفت من وقتی شب میخوام بخوابم تو اتاق درو میبندم که وقت بچه من آسیب به من نرسانه. این زندگیست؟ پاره تن تو که باید عصای دستت بشود، باید امروز عامل آرامش و اطمینان تو بشود، شده عامل اضطراب و نگرانی تو. چرا؟ چون از خدا نترسیدیم. من اخاف الله اخاف من خاف الله اخاف الله منه كل شيء و من لم يخف الله اخافه الله منه كل شيء. خب این قاعده خوف که ما در نهضت عاشورا هم یکی از ویژگی های بلند و تابلو زیبای واقعی عاشورا، خوفی بود که همراهان امام حسین و خود سید الشهدا از خدا داشتند و اون خوف شد مقاومت، اون خوف شد ایستادگی. وجود مقدس امام حسین وقتی که از مکه عازم شدن به طرف عراق، آیون مستحضرید حضرت وقتی که بنا شد از حضرت بیعت بگیرن، حضرت از مدینه، چون فضای مدینه فضای خطرناکی شد و احتمال ترور حضرت بود، امام هجرت کردن، آمدن در مکه، در مکه ماندن تا هشتم ذی‌الحجه سال 60. بعد به حضرت خبر رسید که عده‌ای تروریست رو یزید فرستاده که اینها تو لباس احرام امام حسین رو ترور کنن. حضرت دیدن که حرمت خانه خدا هم شکسته میشه، حالا تفاوت ره رو ببینید. بعضیا حاضرن خانه خدا رو بکنن سپر دفاعی خودشون زنده بمونن، مثل عبدالله ابن زبیر. شخصیتی هم میشه حسین ابن علی، تا احساس میکند حرمت خانه خدا به واسطه شهادت سید الشهدا در مسجد الحرام شکسته میشود، حضرت از مکه حرکت کرد. این یک جهت بود از جهاتی که حضرت از مکه هجرت کردند. خب جهت دیگر هم امام میخوان بیان این پیام رو منتشر کنن، منتقل کنن. یه فضای بهتری رو باید دید که امام خروج از مکه و در بین این راه با مردم برخورد داشتن، صحبت می کردن. حالا عبدالله ابن زبیر آمد در مکه، ماند، تحسن کرد. ملاقاتی هم که با امام حسین داشت گفت من آقا اینجا ماندم، شما بمونید، مکه حرم امن خداست، ما تو مسجد الحرام میمونیم، کسی کارمون ندارد. امام روز هشتم ذی‌الحجه حج رو بدل به عمره کردن، از مکه خارج شدند، حرم را از حرم کردند بیرون، همه سرگشته اندر دشت و هامون، عزیزانی که عالم را پناهند، برون کردند از کاخ خداوند. وقتی که حضرت خارج شدند، عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب رفت پیش والی مدینه، والی مکه. والی مکه شخصی بود به نام عمر ابن سعید احدق. رفت پیش حاکم مکه گفت که آقا حسین ابن علی داره میره به طرف عراق و شما یک اماننامه‌ای به امام حسین بدید که حضرت بمونه. حضرت احساس ناامنی کرده تو مکه. شما امان بدید به امام حسین. عمرو بن سعید یک نامه‌ای برای امام حسین نوشت و حضرت رو قسم داد و آقا برگردید شما بیاید مکه، شما در امان من هستید، من قول میدم که یزید آسیبی به شما نرساند. فکر میکنه حالا حضرت جان برای او مهمه، نمیداند که امام هدف او رضایت الهی است، جان رو هم در راه هدف حضرت داره تقدیم میکنه. نامه ای سریع اما نامه ای تنظیم شد برای امام حسین فرستاده شد. حضرت در پاسخ این امان نامه این مطلب رو مرقوم فرمودن که حالا روی همین فراز فرمایش حضرت من امشب به عنوان یکی از پیام‌های عاشورا خدمت عزیزان عرض کنم. مرقوم فرمودن و خیر الامان امان الله، بهترین امان امان خداست. شما میخواید به ما امان بدید؟ مردم یه جوری زندگی کنید که در امان خدا باشید، نه در امان خلق خدا. در تاریخ فراوان دیده شده که همین بنده دوپا، بشر دوپا امان داده بعد خلاف امان امن کرده. شما در جریان قیام مختار وقتی که مختار عاقبت امر آمد کوفه در دارالاماره محاصره شد که اینام علت داشت، مختار رو مرحوم آیت الله العظمای خویی میفرماید در مقام مختار قطعی نکنید. مختار مورد تأیید سه امام بود. او با امام زین العابدین به توسط محمد حنفیه مرتبط بود و تمام روایاتی که در مذمت مختار نقل شده مرحوم آیت الله العظمای خویی در رجال قطع کرده و رد کرده. خود اینا خلاف شخصیت مختاره. حالا شکست این مختارم علت داشت. من یه جمله همینجا بگم، مردم حواستون باشد، هرچه علیه السلامم باشید دیگه پسر امام که نیستید. یکی از علتهای اصلی شکست مختار همین شد. آقا امیرالمومنین پسری داشتن به نام عبیدالله ابن علی. این آمد تو کوفه وقتی که مختار تشکیل حکومت داد، گفت به من حکومت بدید، با من بیعت کنید، من فرزند علی هستم. مختار تحت انقیاد امام زین العابدین بود، زیر بار نرفت و عبیدالله ابن علی از مختار رنجیده شد، حرکت کرد رفت بصره، پناهنده شد به مصعب ابن زبیر. مصعب از این فرصت استفاده کرد، اعلان کرد، گفت اونایی که اهل البیت رو دوست می‌دارید، حسین ابن علی رو دوست می‌دارید، برادر حسین تو اردوگاه ماست، عبیدالله ابن علی اینجاست. مختار خلاف میگه، میگه من خونخواه حسینم. و خب علت هم دارد شخصیت مختار. این همه تو تاریخ بعضیا کوبیدن چون هیچ کس به اندازه مختار دودمان بنی امیه رو به هم نریخت. شما ببینید عبیدالله شم را، خولی را، عبیدالله ابن زیاد را، عمر سعد را، سنان را، تمام فرمانده های واقعی عاشورا بر علیه امام حسین رو به اشد مجازات مجازات کرد. خب تبلیغ هم میکنن بر علیه مختار، تبلیغات بنی امیه سخت راه افتاد بعد از واقعی قیام مختار بر علیه مختار. خب این عبیدالله ابن علی تو لشکریان مصعب بود، مصعبم یه عده‌ای رو فریب داد، گفت برادر حسین فرزند علی ابن ابی طالب تو لشکر ماست. بالاخره در جبهه هم راه انداختن، سر و صدا کردن، یه عده‌ای از کسانی که به اسم دفاع از امام حسین دور مختار بودن شمشیرها رو غلاف کردن رفتن کوفه. یه عده‌ام رفتن به قبائل و عشایرشون پیوستن، تقریبا مختار رو تنها گذاشتن. مختار با یه تعداد از نیروهاش برگشت آمد تو کوفه. اینا آمدن تو دارالاماره، خب دیگه نیروی مبارزه با اون جمعیت کثیر مصعب نبود. آمدن در دارالاماره، مدتی هم از درون دارالاماره می جنگیدن. مختار دید این وضع ادامه کار نیست، باید از این دارالاماره آمد بیرون. یا پیروزی یا شهادت. اعلانم کرد گفت این نوع زندگی تو این دارالعماره فایده ندارد، همه تون با هم خارج بشید و بجنگید و دفاع کنید، یا نصرت خدا شامل آل شما میشه یا شهید میشید. زیر بار حرف مختار نرفتم. مصعب گفت من امان میدم، همه تون تسلیم بشید، در امان منید. مختار ابن ابو عبیده ثقفی و چند نفر خارج شدن، جنگیدن، شهید شدن. مصعب به 6000 نفر نیروی پناهنده تو دارالعماره پناه داد، پناه اماننامه کتبی. آمدن داخل، تک تک اینها رو گرفتن، خلع سلاح کردن، آمدن بیرون، تمام 6000 نفر رو گردن زدن، تمام 6000. البته این مردم مالیات ها رو باید پس بدن ها. شما یه فرمانده رشیدی مثل مختار میگه بیاد برید بجنگید، یا زندگی با افتخار یا مرگ با عزت. با این ذلت درست نیست. مختار رو تنها گذاشتن، مبتلا شده. تمام اینها رو گردن زدن. که شخصی به مصعب بن زبیر گفت اینها مسلمان بودن، شما همه رو کشتید. اگر اینها از لشکر روم بودن، از لشکر کفر بودن، هم نباید اینطور اینا رو گردن میزدید. اسیر بودن که با اسیر که این کار رو نمی کنن. خب حالا امان نامه معمولا کسانی که قدرت دستشون خیلی هم حساب روش باز نمیشه کرد. امام حسین جواب دادن به آقای عمرو بن سعید و خیر الامان امان الله. حضرت میدونستن که اینا به حرفشون اول حساب نیست و انسان باید تو امان خدا زندگی کنه. آقا فرمودن بهترین امان امان خداست. ولم یؤمن بالله من لم یخفه فی الدنیا. حضرت فرمودن ایمان به خدا ندارد کسی که از خدا تو دنیا نمیترسه. از یاد دیدید؟ یا برای چی از خدا بترسیم؟ حالا میگم چرا بترسیم. ترس از خدا معناش این نیست که نعوذ بالله، العیاذ بالله، خدا ظالم است. یا این که مثلا بگیم ما از خدای مهربان ارحم الراحمین باید ترسید، اونم علت داره چرا باید ترسید. منشأ داره این خوف، حالا منشأ خوف رو عرض خواهم کرد. امام حسین فرمود ایمان به خدا ندارد کسی که از خدا تو دنیا نترسه. فنسأل الله مخافتا فی الدنیا. امام فرمودند من از خدا تقاضا می کنم که خوف در دنیا از خدا را به من بدهد. یعنی زندگی دنیاییم یه جوری باشد که از خدا حساب ببرم. به خدا قسم مردم اگه از خدا حساب ببرند، تمام این جرائم و تخلفات و جنایات و گناهان و لغزش ها همه جمع می شود. کاری که مسئولین فرهنگی، کاری که همه ما به عنوان مسلمان موظفیم برای گسترش فرهنگ دینی عمل کنیم، این است که مردم بار تربیت دینیشون نسبت به خدا بره بالا. اگر کسی از خدا ترسید، در بدترین محیط ها قرار بگیرد، محال گناه بکنه، محال تن به گناه بده، از خدا میترسه. و اگر کسی از خدا نترسید، در سالم ترین محیط ها قرار بگیرد، آلودگی پیدا میکنه. انبیا آمدن تا این نوع نگاه احیا بشه. شما جوان رو خوب تربیت کن، بفرست اون سر دنیا، تو کفرآباد، در کفرستان، این جوان خودشو نمیبازه. علت این که بعضی ها میگه آقا جوانم از دست رفت، دخترم چنین، پسرم چنین، جامعه بده، چون از خدا نمیترسیم. من یه وقت خدمت عزیزان عرض کردم جریانی رو، الان اون آقا در همین استانم حضور دارد، مسئولیت دارد، یکی از آیان دکترهای الکترونیکه. این آقا یه وقت برای من نقل کرد، گفت فلانی زمان حیات امام بود، سال 61، ما 23 تا دانشجو بودیم، بورسیه شده بودیم امریکا برای مقطع الکترونیک در مقاطع فوق لیسانس و دکترا درس بخونیم. گفت جایی که برای ما 23 تا دانشجو انتخاب کرده بودن که اکثریت این دانشجوها مجرد بودن، در یکی از ایالتهای امریکا تو یکی از شهرها طبقه سوم یک مجموعه ای بود که طبقه همکفش کاباره 24 ساعته بود. گفت طبقه همکف یک قسمتش شراب فروشی بود، یک قسمتش قماربازی بود، یک قسمتش رقص بود، 24 ساعتم فعال بود. حالا 23 تا دانشجو از مملکت ایران رفتن اونجا درس بخونن، اکثرا هم مجردن، روزی چند بار اینا میخوان برن و بیان، خواسته و ناخواسته چشمشون میفته به این صحنه ها. خب ما تو تعالیم دینی هم داریم که یکی از راه‌های گناه نکردن شرکت نکردن در محیط آلوده است. خب محیط آلوده آلوده است. آقایی که نگران فرزندت هستی، فرزندتو نبر تو خانه ای که ماهواره روشن برنامه مبتذل داره نشان میده و هم میخوای فرزندت بشه سلمان فارسی. محیط آلوده آلوده میکند انسان رو. گفت ما مجبور بودیم چند بار میرفتیم میامدیم این صحنه ها ناخواسته میدیدیم. گفت حضرت آیت الله آیه محفوظی که الانم از علمای در قم هستن، صاحب رساله است، حضرت آیت الله محفوظی. من از خود آیت الله محفوظی هم تو هر همین جریان رو سوال کردم، گفتم از قول شما نقل شده، تایید کردن. ایشون گفت آیت الله محفوظی از طرف امام آمد برای سرکشی و دیدار با دانشجوهای ایرانی در امریکا. یه روزم آوردن ایشون رو تو همون مجموعه ما، گفت ایشون آمد از پله‌ها بیاد بره بالا، یک دفعه دید سبحان الله این طبقه امکف چه خبره، رقص و شراب و اوضاع بی بندوباری. و گفت به مسئول امور دانشجویی گفت آقا جا قط بود که برای اینا اینجا انتخاب کردی. 23 تا جوون رو آوردید در لانه زنبور براش اونجا گرفتید. گرچه اینجا گناه آزاده، اما یه جای سالمتری باز پیدا می کردید، نه اینکه زیر پای اینا 24 ساعت معصیت اتفاق بیفته. مسئول امور دانشجویی گفت آقا ما خیلی هم گشتیم، تلاش هم کردیم که یه جایی هم پیدا کنیم، مناسب گیرمون نیامد، ناگزیر شدیم اینا رو امسال برای یک سال آوردیم اینجا، انشاءالله سال بعد منتقلشون میکنیم جای دیگر. آیت الله محفوظی آمد گفت همه جمع بشید. جمع شدن، پیام امام رو میخواست به دانشجوها بگد. بعد از پیام امام یه سخنرانی اخلاقی ایشون کرد که دانشجوها خدا رو فراموش نکنید، از خدا بترسید، خدا همه جاست، ایران و امریکا ندارد، شما اینجا هم خدا حاضر هست، اینجا هم خدا ناظر هست. تو این مباحث ایشون نصیحت کرد. او جلسه تمام شد. آیت الله محفوظی برنامهش این بود که هر شب تو اون مدتی که تو اون شهر بودن، هر شب رو تنظیم کرده بودن تو یکی از این خوابگاه‌های دانشجویی می آمدن با دانشجوها می‌خوابیدن. و یه شب نوبت خوابگاه ما بود. گویشون اون شبی که آمد تو خوابگاه ما در جمع دانشجوها خوابید، نیمه شب ایشون بلند شد برای نافله شب، یک دفعه دید تمام این 23 دانشجو دارن نماز شب می‌خونن. کجا؟ مؤمن، امریکا. اونم جایی که دو طبقه زیر پاش گناه آماده است. اونم کی؟ جوان، نه پیر مرد 70 ساله، نه اونی که از تب و تاب شهوت افتاده، جوان مجرد اما با ایمان، اما خائف، خائف از خدا. و تمام این ها مشغول نماز شب بودن. آیت الله محفوظی نماز شبشون رو خوندن، نماز صبح به جماعت خونده شد. بعد که میخواستن برن گفتن همه تون جمع بشید، همه جمع شدن. قایون دانشجوها، من روز اول فکر کردم، جلسه اول که با شما ملاقات داشتم فکر کردم باید شما رو نصیحت کرد، اما حالا یه حرف دیگه میخوام بزنم، میخوام بگم شما من رو نصیحت کنید. جوان مجرد اینجا تو مملکت کفر نماز شبش تعطیل نمیشه. آقا چرا فلان جوان نماز نمیخونه؟
تو خدا رو نشناخته.
امام صادق علیه السلام فرمود من عرف الله خاف الله و من خاف الله ترک نفسه عن الذنوب.
اگر خدا رو شناختید از خدا می ترسید و اگر از خدا ترسیدید گناه نمی کنید. یعنی ریشه ترک گناه تو خدا شناسی است. ببینید هرچه ایمانتون قوی تر باشد، هرچه معرفتتون بیشتر باشد، پاکتر زندگی می کنید. طرف اعتقاد داره که خدا از رگ گردن به اون نزدیک تره، معتقد است که خدا خیانت چشم رو میفهمد. ان الله یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. خدا خیانت چشم ها رو هم میفهمد اگرچه تو دل ها پنهان باشه، چون نگاه انسان با معرفت نسبت به خدا اینه اینما کنتم فهو و معکم، هر جا باشید خدا با شماست. این نگاه وقتی آمد تو زندگی کسی دیگه گناه نمی کند. لذا امام حسین در پاسخ به عمر ابن سعید فرمودن من از خدا می خوام که خداوند نسأل الله مخافتا فی الدنیا توجب و امان الاخره انده، که در دنیا از خدا بترسم که نتیجه ترس در دنیا امان آخرته. خب من اینجا یک روایتی رو از رسول خاتم تقدیم کنم، تقدیم به ساحت مقدس خاتم الانبیا صلواتی ختم نمایید. این حدیث هم حدیث عجیبی است. مرحوم علامه مجلسی در جلد 70 بهار نقل می کند. حدیث حدیث قدسی است. پیغمبر ناقل این حدیث است. قال رسول الله قال الله تبارک و تعالی، پیغمبر می فرماید خداوند سبحان فرمود و عزتی و جلالی، به عزتم و جلالم قسم. خدا سوگند یاد می کند. حالا سوگند، یکی از فلسفه های سوگند اینه که میخوان قلب طرف مقابل رو محکم کنن. حالا خداوند که نیازی به سوگند نداره. معمولا سوگند برای کسانی است که حالا ابزاری برای اثبات حرفشون ندارن، میگه آقا من قسم میخورم. سوگند خدا یه نوع لطف به بنده است، یه نوع شخصیت دادن به بندگان خودشه. خداوند می‌فرماید به عزت و جلالم قسم لا اجمع على عبدی خوفین ولا اجمع له امنین. به عزت و جلالم قسم من به یک بنده دو تا خوف نمیدم و دو تا امن نمیدم. یعنی چه؟ لا اجمع له خوفین ولا اجمع له امنین. بعد در ادامه حدیث کلام حضرت حق، فاذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القیامه. خدا میفرماد اونایی که تو دنیا احساس ایمنی میکنن از من، یعنی نمیترسن، در قیامت اونها را میترسانم. دیدید بعضیا چقدر دلخوشن؟ آقا گناه نکن بابا، برو خوش باش، ظلم نکن، کی از اون عالم آمده که ما دومیش باشیم، آبرو نبر. میگی حرفا مال لای کتاب هاست، این صحبت ها مال 1400 سال قبله. از عالم قبل کی آمده که ما دومیش باشیم؟ شروع میکنن به مسخره کردن، شروع میکنن به گاهی اوقات به نماز شما ایراد میگیرن، به حجاب خواهر ایراد میگیرن، به خمس دادنتون ایراد میگیرن، به تدینتون ایراد میگیرن. آقا چت شده؟ می دل نداری؟ می جوان نیستی؟ شروع میکنن یک احساس ایمنی مطلق برای خودشون تو دنیا دارن. میشه مثل یزید. یزید وقتی سر مبارک امام حسین رو تو تشت مقابلش گذاشتن، توهین به سر حضرت میکرد، یه اشعار رو میخوند، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل. او هاشمی ها منظورش پیغمبر و علی ابن ابی طالب بود. گفت اینها با حکومت بازی میکردن، نعوذ بالله اسلام رو حکومت و ریاست مداری نام برد. گفت اینا با حکومت بازی میکردن، ولی من میگم خبرون جا ولا وحی نزل، نه خبری تو کار بوده، نه وحی نازل شده، نه قرآن حقیقت داره. این همونی که امام حسین فرمودن اگر بشه حاکم فاتحه اسلام خونده است، انا لله و انا الیه راجعون، که حضرت فرمودن چون همچی عقیده یزید داشت. لعبت حاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل، اصلا رسمن منکر قرآن و رسالت پیغمبر شد. بعد گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو، گفت ای کاش اجداد من که تو بدر به شمشیر علی کشته شدن الان بودن اینجا، عتبه ها شیبه ها، میگفتن لأهلو وستهلو فرها ثم قال یا یزید لا تشل، میگفتن یزید بزن دست درد نکند، خوب انتقام بعد رو گرفتی. این یزید. اگر کسی بی اعتقاد به معاد شد، بی اعتقاد به خدا شد، بی اعتقاد به عدل الهی شد، خدا میفرماد در قیامت او رو خواهم ترسان. فاذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القیامه، میترسونم او رو روز قیامت. آی صدام، ایمن میشی از عذاب الهی در دنیا؟ گرچه در حدیث قدسی خدا میفرماید ان لم انتقم من الظالم فانا الظالم، ظالم ها رو آخر الامر انتقام از اونا میگیریم، مجازاتشون میکنیم. نوع ظلمه تاریخ مجازات شدن. مگه یزید بعد از واقعه عاشورا چند سال زندگی کرد؟ 3 سال. مگه این همه دیکتاتورهایی که جنایت کردن چقدر زندگی کردن؟ اینهایی که ظلم کردن، کشتن، بردن، خوردن اموال مردم رو، جنایت کردن، ماندن. این ملک که میبینی گاه از تو و گاه از من جاوید نخواهد ماند، خواه از تو و خواه از من. بعد دنباله حدیث قدسی، و ازا خافنی فی الدنیا، خدا میفرماد اما به عزتم قسم اونایی که تو دنیا از من میترسند، امن توهو یوم القیامه، من ایمنشون میکنم در روز قیامت، من در روز قیامت در امن و امان اینا رو قرار میدم. شما تو دنیا از خدا حساب ببر، آخرت درسته. پس دوتا خوف به کسی نمیدن، دوتا امن و ایمنی هم نمیدن. یعنی نمیشه بگیم کسی هم تو دنیا از خدا بترسد هم آخرت. نه دیگه، اگه تو دنیا ترسیدی ثمرش آخرت ایمنی است. آخرت رضوان الهی است، آخرت مزد و پاداشه. یا کسی بگه دوتا امنیت به من بدن، ما تو دنیا دلخوش و بیخیال باشیم و نترسیم، آخرت هم همینطور. اگر تو دنیا از خدا غافل شدید، احساس ایمنی کردید، خدا رو فراموش کردید، آخرت اول ترس شماست. ولذا قرآن میفرماید لیوم تشخص فیه الابصار، روز قیامت همچه میترسن که چشمها از شدت وحشت تو حدقه چشمشون ثابت میمانن، اوج وحشته. خب وجود مقدس سید و شهدا به عمرو ابن سعید حضرت میفرماید که ما از خدا میترسیم، از خدا هم امنیت میخواییم. آیه‌ای که تقدیم شد اول سخن، از آیات پایانی سوره، از آیه شریفه در سوره فجر، و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، خدا میفرماید کسانی که از مقام خدا میترسن. مقام خدا، حالا این منشأ خوف، من یک اشاره خدمت عزیزان بکنم، چرا باید از خدا ترسید؟ این هم سوالی است. بعضی ها ایراد میگیرن، میگن خدای مهربان، رب الارباب، ستار العیوب، غفار الذنوب، میلیاردها برابر از پدر و مادر به انسان مهربان تر، از خود به خودمان مهربان تر، از این خدا چرا میگید بترسید؟ علت ترس از خدا رو من عرض کنم. یک، معرفت و آگاهی انسان‌های با معرفت. امام سجاد وقتی میخواستن نماز بخونن بدن حضرت میلرزید. حالا بنده ناقابل معرفت ندارم، نماز میخونم همه جام دارم سیر میکنم، بنده خودم رو عرض میکنم. پیغمبر اسلام دارد در حالات رسول الله وقتی که وقت داشت نزدیک به اذان میشد چهره پیغمبر تغییر میکرد. هی پیغمبر رنگ چهره تغییر میکرد، مثل یک حالت عجیبی در پیغمبر ایجاد میشد. تا وقت اذان میشد رسول الله میفرمود ارحنا یا بلال، راحت کن ما را ای بلال. علی ابن ابی طالب در حال نماز تیر از پای حضرت بیرون میارن و فرمود به خدا قسم متوجه نشدم. تیری که در حالت عادی خواستن در بیارن تو استخوان نشسته بود، حضرت بیتابی میکرد. امام حسن فرمودن بذارید وقتی پدرم مشغول به نماز شد اون وقت درآد. معرفته. امام صادق آمدن در مسجد شجره، حضرت میخواستن محرم بشن، همه حجاج لبیک رو گفتن، لبیک اللهم لبیک، دیدن امام صادق رنگ چهره حضرت زرد، آرام حضرت ایستاده تلبیه نمیگد. یکی از یاران حضرت گفت یبن رسول الله چرا لبیک نمیگید؟ امام فرمودن میترسم بگویم لبیک جواب بیاید لا لبیک ولا سعدیک. معرفت. شما آیون من مثالی بزنم، دیدید بچه های خردسال کوچک یک ساله تو منزل، یه دفعه یک حیوان گزنده رو ببینن میدون دنبالش بگیرنش، مار یه دفعه داره میرود، این بچه یک ساله میدوه بره مار رو بگیره، بزرگترها فرار میکنن. میگه این بچه که شجاع نیست، اینو که نمیگه شجاعت، این جهالته. این بچه نمیداند که این مار در وجودش چه سم خطرناکی است که کشنده است، اینو نمیگه شجاعت. بزرگترها همه فرار میکنن، این بچه تازه میدوه دنبال مار و عقرب، مار و عقرب رو بگیره. این جهله. این که بعضیا امروز به جرأت گناه میکنن مثل همون بچه ایست که به دنبال مار و عقرب گذاشته، خبر ندارد که گناه در جوفش چه سمی کشنده است. و اونی که میگه از خدا میترسم و تو مجلس گناه نمیام، انسان با معرفته. هر چه معرفتتون بره بالاتر از خدا بیشتر حساب میبرید. هرچه معرفت عالی تر بشود نسبت به خدا، انسان ها از گناه و معصیت فاصله خواهند گرفت. لذا قرآنم می فرماید و اما من خاف مقام ربه. اگر این معرفت رو پیدا کردید خودتون رو از گناه باز می دارید. نه نفس عن الهوا، دیگه گناه نمی کنیم. یا از خدا می ترسن. جوان شهوت دارد، گناه نمی کنیم. دختر جوان است، احساسات دارد اما خطا نمی کند. این اوج قدرته. گر بر سر نفس خود امیری مردی، ور بر دگران خرد نگیری مردی. با نفس جهاد کن شجاعت این است، برخیش امیر شو امارت این است. هنر اینه که متاسفانه امروز تو جامعه کنونی ما اگر یه جوانی پاک زندگی کنه میگن این کم داره، این کم داره. شما کم داری که داری گناه میکنی. پهلوان ایست، قدرتمند ایست. علی علیه السلام فرمود شجاع ترین مردم کسی است که بر نفس خودش غالب بشه، غلبه پیدا کنه. پهلوان به این میگن. اشجع الناس من غلب هواه، غلبه بر هوای خودش پیدا کنه. حالا شجاع واقعی رو میگن یک انسان بی عاطفه، بی احساس. اصلا احساسات این داره، اینی که گناه نمی کنه، اینی که تو مجلس معصیت نمیاد، این هنرمند است. عاطفه مال اینه، نه اینکه هر کسی به هر قیمتی چوب حراج به شخصیت و غیرت و دین و ایمان خودش بزند. هر چه شیطان گفت در برابر شیطان تلبیه بگد لبیک بگه. خب یکی معرفته، معرفت ها هرچی بره بالاتر انسان ها در پیشگاه خدا ترسشون از خدا بیشتر میشه. بعضی ها دیدید ریالی حق و ناز گردنشون باشه خواب ندارن. چرا؟ چون از خدا میترسه. طرفم از مال یتیم به گردنش عین خیالش نیست. اونی که معرفت داره شب میخواد بخوابه، امید به صبح بیدار شدن نداره. رسول الله به ابوذر فرمود آقای ابوذر شب میخوابی وعده صبح به خودت نده. کدام یک از حضار محترم امشب تو این مجلس میتونید تضمین کنید که صبح زنده از بستر بلند چی؟ اونی که این معرفت رو پیدا کرد اگه خواست بخوابد بدهکار نمیخوابه، مدیون نمیخوابد. این نتیجه معرفته. اما افرادی هم مثلا میگه نما پیر نه خدا بخیل، حالا فرصت زیاد وقتش برسد توبه میکنیم، مال بیمعرفتیست، این مال بیتوجهیست. این یک معرفت جریانه. حالا همینجا هم مولوی جریانی رو نقل میکند در مثنوی خودش، میگه یا آقای گاوی داشت، خیلی گاو و دوست میداشت. این شبها که گاو از صحرا برمیگشت میامد توی طویله، میرفت مثلا موقع خواب قبل از خوابیدن این گاو نوازش میکرد، دستی بر سر و روی گاو میکشید. همه سرمایهش هم همین گاوه بود، یه صحبتی با این گاو میکرد بعد میرفت میگرفت میخوابید. یه شب این گاو غروب که از صحرا آمد رفت توی طویله خوابید، این در طویله باز بود، شیری آمد رفت تو طویله گاو رو درید و پاره کرد و خورد. این شیر سنگینم شده بود، همون سر جای گاو خوابید. صاحب گاو به حسب عادت هر شب آخر شب میخواست بره بخوابه، همون تو تاریکی آمد تو همون جایی که هر شب گاو میخوابید، ولی حالا شیر خوابیده. گردن شیر رو گرفت تو بغل، شروع کرد نوازش کردن و حرف زدن. و شیرم خب هم سیر بود هم سنگین بود، هیچ واکنشی نشان نمیداد. یه مش صحبتی با این عرشبت که شیر کرد، شیری که شیر است و گاو نیست. بعدم بلند شد آمد بیرون، در طویله رو باز رفت خوابید. صبح آمد در طویله رو باز کرد که گاو بره صحرا، یک دفعه دید یک شیر قران با یک قیافه مهیب توی این طویله است، در جا سکته کرد و مرد. مولوی نتیجه گیری میکنه، میگه چرا این آدم دیشب نمرد؟ دیشب که سر این شیر تو بغلش بود، این از دم در طویل قیافه شیر رو دید جان داد. دیشب که شیر تو آغوش این بود، میگه دیشب معرفت به این که این شیره نداشت، معرفت نداشت. حالا که معرفت پیدا کرد جان داد. شما خطبه حمام امیرالمؤمنین رو، حمام از یاران حضرت بود، به حضرت عرض کرد سفلی المتقین، گو آقا متقین رو برای ما تعریف کنید. امام خیلی تلگرافی فرمودن که حمام اتق الله، متقی تقوا را آیت کن و بدون که خداوند، ان الله مع المتقین، خدا با انسان‌های با تقوا. لم یقنع حمام به هذا الکلام، حمام قانع نشد، گو آقا بیشتر برام بگید، من بیشتر میخوام بدونم. امام شروع کردن صفات متقین رو بیان کردن، قریب به 110 ویژگی امام نام بردن. یه زمانی هم در همین مسجد سالها بحث بودن، این خطبه حمام بحث مجلس بود. امام یکی یکی گفتن منطق هم الکلام، منطق هم الثواب، و ملبس هم الاقتصاد. شروع کردن تا رسیدن به آخرین صفت متقین، حمام یک دفعه فریادی زد و در جا افتاد و جان داد، تمام کرد. امیرالمومنین فرمودن من میدانستم که حمام چون خودش متقی است، وقتی این صفات دید در خودش جمعه، دیگه این روح در جسم تاب اقامت نداشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد. وقتی رسید به اون معرفتی که دید این معیارهایی که امام داره میفرماد در اون جمعه، جان داد و مرد، افتاد روی زمین و از دنیا رفت. معرفت، هر چه آیون معرفتتون بره بالاتر و روز قیامت هم ارزشتون به معرفته، نزد خدام تو دنیا ارزشتون به معرفته، در خانه خدا دکتر باشید، مهندس باشید، آیت الله باشید، تاجر باشید، کارگر باشید، روستایی باشید، اینا مهم نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر چه تقواتون بیشتره نزد خدا عزیزترید. یه وقت میبینی یه کارگر ساده است اما نزد خدا خیلی اعتبار داره، خیلی مقام و منزلت داره. ازا یکی معرفت سبب و منشأ خوف میشود که انسان ها هر چه معرفتشون بره بالاتر. تو نظام تربیتی هم همینه، شما توی یه خانواده یه پدر و مادر چند تا فرزند دارن، یه فرزندی با معرفت تحصیلات عالیه داره ادب میکنه به پدر و مادر، یه بچه معرفت ضعیفه کمالاتش پایینه بی ادبی میکنه. در پیشگاه خودم همینی، یک بنده میشه علی ابن ابی طالب سراپا تسلیم و انقیاد در محضر خدا، یه کسی هم اینی اصلا تو عمرش یه رکعت نمازم نمیخونه. یکی معرفته که باید تلاش کرد معرفت رو زیاد کرد، یک. دوم ترس از دادگاه الهی. اونایی که از خدا میترسن علتش اینه که قیامت رو قبول دارن، میدونن روزی به نام روز قیامت دادگاه عدل الهی پرونده ها رو میکشن رو، ریز و درشت خرد و کلان اعمال و محاسبه میکنن، از اون روز میترسن. چون از اون روز میترسند امروز کم نمیذارن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمی یا شیخ بهاءالدین محلاتی یکی از آیان علما نقل میکرد، میگفت خدمت ایشون نشسته بودیم، یک کسی آمد و آقا در فلان مجلس فلانی پشت سر شما این حرفو زد. یک کسی حالا غیبت کرده بود، حرف بدی زده بود. بودن این وقت این مرجع عالی قدر سر بلند کرد، فرمود برید به این آقا بگید ما به قیامت و روز جزا اعتقاد داریم. همین اونی که از خدا میترسه که یکی رو ده تا جواب نمیده، دو تا اضافه تر حواله نمی کنه. ایشون گفت ما به خدا و قیامت معتقدیم. تمام. به سلمان فارسی کسی توهین کرده بود، محاسن سلمان رو تشبیه به چیزی کرده بود. سلمان هم پیغام فرستاد گفت برید به این آقا بگید هممون روز قیامت از یک گردنه ای عقبه ای به نام پل صراط باید بگذاریم. اگه من با این محاسن از پل صراط رد شدم، اون طرف پل صراط بهت میگم که این حرفی که تو زدی غلطه. اما اگه نتوانستم رد بشم، حرف درسته، بالاتر از اینم درسته، چون خدا حیوانات رو تو آتش نمیسوزونه ولی محاسن آدم گناهکار رو تو آتش میسوزونه. این میشه ترس. چرا بعضیا پاکن؟ چون قیامت باورن. چرا بعضیا سالمن؟ چون اعتقاد دارن یه روزی هم به حسابشون میکشن. امروزی که از علتهای خوشخیالی بعضی از مردم فراموش کردن قیامته. قیامت یادشون رفته. گاهی اوقات مسخره میکنن. این حرفا یعنی چه؟ آدم دوباره برمیگرده. حتی زمان انبیاء گذشته هم میگفتن. انکارم میکردن. در سوره واقعه هم هست که اگه ما مردیم دوباره برمیگردیم. ابا آبا اون الاولون، باباهامونم میارن، مگه میشه هم چیزی؟ خب وقتی که اعتقاد انسان به معاد ضعیف شد، انسان میره تو وادی خطا و گناه و جرم. و از نکته سومی هم عرض کنم، یکی از علتهای دیگر این خوف که اولیا هم داشتن، ترس از معاصی و عدالت پروردگار. انسان میترسه گناه انجام بده، بعد در پیشگاه خدا نتونه حرف برای گفتن داشته باشه. مرحوم حاجی عباس قمی می نویسد یکی از عرفاء بزرگ اواخر عمر رفت تو فکر، گفت اگر ما تو همه عمرمون هر روز یه گناه کرده باشیم، 60 سال زندگی کردیم میشه 21500 تا گناه. گفت من برای یه گناهشم در پیشگاه خدا حرف برای گفتن ندارم. خدا وکیلی کی میتونه گناهش رو توجیه کنه؟ کسی هست که برای یک گناهش در پیشگاه خدا حرف برای گفتن داشته باشه؟ توجیه کنه، بگه خدایا من اینجا که ظلم کردم جاش بود، دروغ گفتم جاش بود، نماز نخوندم جاش بود. کسی حرف برای توجیه گناهانش دارد؟ گفت 21500 تا گناه کردم، یه گناهشم نمیتونم دلیل و جواب بیارم، در پیشگاه خدا چه کنم؟ حاجی عباس قمی می‌نویسد این عارف دق کرد و مرد، مرد از دق این فکر. مردم گناهان رو دست کم نگیرید، ما برای یه گناهشم حرف برای گفتن نداریم. تا هستید کار کنید، تا میتونید اینجا اصلاح کنید، پرونده رو درستش کنید، درستش کنید. یه وقت این پرونده تاریک نیفته به بعد از مردن و عالم برزخ و عالم قیامت، که اونجا به تعبیر کلام حدیث شریف قدسی خداوند میفرماد ما اونجا میترسانیم شما رو. تا رسد دستت به خود چو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. لذا یکی از درس های ارزشمند نهضت سیدالشهدا درس خدا ترسی است. خدا ترس اگر شدید از یزید دیگه حساب نمیبرید. امام میفرمودن امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. امریکایی که اقتدار عالم بود، امام اقتدار امریکا رو شکست. شما اگر امروز بینید در مصر و لیبی و اردن و کشورهای اسلامی این بیداری اسلامی شعار بر علیه امریکا میدن، امام 30 سال قبل، بیش از 30 سال قبل فرمود امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. میترسیدن مردم. امام با قاطعیت تو تبعید میفرمود شاه باید برود. کسی جرأت داشت به شاه اینجوری حرف بزنه؟ اینا نتیجه خدا ترسی است. از خدا ترسیدید اصلا دنیا پیشتون کوچک میشه، دیگه وحشتی نداری. میشه حسین ابن علی، آب روش میبندن، محاصرش میکنن، تک تک عزیزانش رو میگیرن، احساس شکست نمیکنه. خود آقا در روز عاشورا فرمودن یکی از علتهایی که ما اینگونه جلو بنی امیه ایستادیم، یعب الله، خدا ما رو اینگونه تربیت کرده. خب شب سوم محرم است، بریم امشب در خانه اون سردار تائب کربلا، ما هم همراه با هر بشیم. آیا ناامید نباشید، در خانه خدا برو همه بازه، ولی تا نفس میره و میاد. از این فرصت ایام مقدس هم استفاده کنیم، از این فضای معنوی استفاده کنیم. امام حسین هر رو بخشید. هر مأمور دستگیری امام حسین بود، درود خدا بر هر ابن یزید ریاهی. اما بعضی ها دو تا اشکال به هر وارد کردن قبل از اینکه جذب به امام حسین بشود. یکی این که آمد بالاخره به حضرت آقا، وقتی با امام حسین در شراف روبرو شد، به حضرت به اینا آب دادن، سیرابشون کردن، اسباشون رو آب دادن. حتی انسان با ادبی بود هر. وقتی نماز شد آقا فرمودن تو با سربازات نماز بخون، ما با همراهامون. گفت نه آقا، شما پسر پیغمبرید، شما بایستید جلو، ما به شما اقتدا میکنیم. این عمر ابن یزید ریاهی، حالا بعضی از تحلیلگران میگن دو تا ضربه به حرکت امام حسین وارد شد از ناحیه هر. یکی این که حضرت وقتی با هر روبرون شدن، آقا فرمود ما داریم میریم کوفه. گفت من اجازه نمیدم شما بید کوفه. به من گفتن یا شما رو تحت الحفظ ببرم، یا اگه نمیخواید تسلیم بشید کوفه حق ندارید با این وضعیت بیاید، آزادانه بیاید برید کوفه. بعد به حضرت گفت که آقا مسیرتون باید عوض کن. لذا از منزلگاه شراف مسیر امام حسین جهت به سمت کوفه باید میرفتن، جهت تغییر کرد شد سمت کربلا. این یکی که جهت حرکت حضرت تغییر کرد. و بعدم در کربلا یه نامه ای از عبیدالله ابن زیاد رسید، مثل امروز امام حسین کربلا رسیدن و توقف کردن. و چند روزی گذشت، یه نامه ای از عبیدالله ابن زیاد رسید، گفت که حسین ابن علی رو به مجرد، البته بعضی ها میگن این نامه امروز رسید، همزمان این اتفاق ها افتاد، یعنی آقا رسیدن کربلا، پیاده شدن برای اقامت، همزمان یه نامه هم از ابن زیاد رسید که به مجرد رسیدن این نامه حسین رو متوقف کن، ادامه حرکت نده به حسین ابن علی تا نیروهای دیگر برسن و حسین را جایی متوقف کن که آب تو دسترس اینها نباشه. هر به امام حسین گفت آقا نزدیک فرات نمیشه خیمه ها رو برپا کنید، به ما دستور دادن شما خود با فاصله از آب استفاده کنید اما نزدیک فرات نباشید. عبیدالله ابن زیاد گفته اینها نزدیک آب نباشن، که خب تا روز هفتم محرم مشکل آب نبود، آب می آوردن می بردن، از روز هفتم دیگه آب رو بستن. خب این اتفاق افتاد تا اینکه روز عاشورا رسید، تبل جنگ به صدا در آمد. هر یک انسان بینید خوف از خدا، آیون خوف انسان رو نجات میده، این خوفی که بحث امشب بود هر رو نجات داد. تمام لشکریان کوفه منظم آماده حمله. یکی از سربازان کوفه میگه دیدم هر رو اسب داره میلرزه، این فرمانده شجاع کوفی که از اشجاع کوفه بود. البته هر به امام حسین هم عرض کرد آقا فرمودن ما به دعوت شماها آمدیم، بیش از 20,000 امضا پیش ماست. گفت آقا تو هیچ کدام از این نامه ها امضای من نیست، من از شما دعوت نکردم. راستم میگفت، گفت من دعوت نکردم که حالا خیانت کنم، ولی خیلی ها دعوت کردند و شمشیر کشیدن بر حضرت، خیانت کردن. و آقا من دعوت نکردم، حالا مگه اومدم شما رو تحت الحفظ ببرم؟ من دعوت کننده شما نبودم. اما صبح عاشورا وقتی تبل جنگ به صدا در آمد، یکی از کوفی ها میگه دیدم هر داره میلرزه. گفتم جناب هر، اگه از من سوال میکردن شجاع‌ترین مرد کوفه کیست، شما رو معرفی میکردم، حالا از جنگیدن میترسی؟ جنگ داره آغاز میشه. گفت به خدا قسم هیچگاه در ایام عمرم در جنگ ترس به دل راه ندادم و نترسیدم. و چرا پس حالا میلرزی؟ آیون از جهنمی شدن باید لرزید، از عاقبت شر شدن باید ترسید، از دوزخی شدن باید خائف بود مثل هور. گفت چرا می ترسی؟ گفت خودم را بین بهشت و جهنم می بینم و می ترسم از این که دوزخی بشوم. می بینم دارم چون تا صبح عاشورام عقیده هور این بود که بشه امام حسین رو آرام کرد جنگ اتفاق نیفتد، به بهانه آب دادن اسبش آهسته از سپاه کوفه فاصله گرفت، گفت میخوام برم اسب و آب بدم. اسب و هدایت کرد رفت طرف خیمه های امام حسین، خودش رو رساند به اردوگاه ولایت، از اسب آمد پایین. ادب رو ببینید، بعضی ها نوشتن چکمه های نظامیش رو در آورد، پا رو برهنه کرد، میخواد تو حرم بره. حاجی حرم امام میری پا تو برهنه نمی کنی؟ کربلا میری؟ تو بقی گاهی قد یه صحنه های آدم میبینه منقلب میشه، بعضی از حرم پیغمبر که میان بیرون میخوان برن بقی دیگه کف پاشون نمی کنن، جوراباشون هم در بیارن، میگن همه اینجا حرمه، ما تو حرم امام حسن میخواییم بریم. درسته این بی انصاف ها نمیذارن اینجا فرشی، گنبدی، بقعی، بارگاهی، اما آقا امام حسن همه اینجا حرمه. آمد به طرف سیدالشهدا، میگن دستاشو گذاشت رو سر، گریه میکرد بلند بلند و یه جمله میگفت اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من همون بنده ای هستم که قلب اولیائت رو رنجوندم، قلب اولیائت رو آزرده کردم. به آقا امام حسین گفتن هر آمده. آی مردم بنازید که شیعه حسینید، مگه میشه کسی در خانه حسین را بزند؟ او را جواب رد بدهن، رحمت الله الواسع است حسین. ما بدین در نپی هشمت و جا آمده ای، همه هم نوا بشیم با هور. از بد حادثه این جا به پناه آمده ای،
آبرو می رود ابر خطا پوش ببر که بدین بحر کرم نام سیاه آمده ایم. جانم حسین